سلام، امروز یک شنبه 4 خرداد 404، اینجا پادکست خبری پیام ما و من سارا شرفی پور هستم. امروز از گودالی مرموز در دل دریاچه ارومیه تا مرگ خاموش پرندگان در تالاب هورالعظیم صحبت میکنیم، از زنان حافظ طبیعت در آمازون و اوکراین تا امارت صفوی که پشت دیوار سکوت فراموش شده. با من همراه باشین. گودال مرموز در دل دریاچه ارومیه. دریاچه ارومیه دوباره خبرساز شده، این بار نه با خشکیش بلکه با پیدایش یک گودال پر آب و مرموز در بستر خشک شدش. پدیده عجیب که از همون لحظه های دیدنش توجه عموم رو جلب کرد و حالا به یکی از داغ‌ترین موضوعات خبری در حوزه محیط زیست تبدیل شده. ویدیویی از یک جوان که در دل این گودال ایستاده و درباره کیفیت غیرعادی آب اون حرف میزنه، بارها و بارها بازنشر شده و پرسش‌های اساسی درباره منشأ این گودال مطرح کرده، در حالی که مسئولان محیط زیست و شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی بررسی‌های میدانی را آغاز کردند. زمین‌شناس برجسته علی بیت‌اللهی احتمال میده این گودال پیشتر هم وجود داشته و حالا با پسروی آب و نهشته های نمکی آشکار شده. او میگه در تصاویر ماهواره قدیمی هم نشونه های از این محل دیده میشده. از طرف دیگه مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تاکید میکنه که احتمال داره این گودال چشمه ای از آبهای زیرزمینی باشه که به صورت انفجاری و در اثر فشار گاز و بخار خود را به سطح رسونده، پدیده‌ای که با توجه به ساختار زمین‌شناسی منطقه بی سابقه نیست. با وجود همه این تحلیل‌ها هنوز منشأ دقیق گودال در حاله ای از ابهام باقی مونده. آیا پای چشمه جدید در میانه یا بقایای ساختار طبیعی در زیر لایه‌های نمک؟ اونچه مشخصه این پدیده نه تنها اهمیت مطالعه زمین‌شناسی و منابع آب منطقه رو دوچندان کرده، بلکه بار دیگر توجه ها رو به دریاچه جلب کرده که سال هاست با بحران دست و پنجه نرم میکنه. مرگ پرندگان در سایه نفت. هورالعظیم یکی از بزرگترین تالاب های بین النهرین حالا در خطره. منطقه با قدمتی 1000 ساله، زیستگاه صدها گونه جانوری، این روزها با چالش مرگبار دکل های نفتی و خطوط انتقال برق مواجهه. پرندگان مهاجر، ماهی‌ها و حتی سموره‌های آبی قربانی توسعه‌ای شدند که بدون توجه به محیط زیست پیش میره. موسی مدحجی، رئیس اداره احیای تالاب‌ها در خوزستان، میگه بارها از پیمانکاران نفتی شکایت کردند، اما نتیجه همیشه یکی بوده: منع تعقیب. پیمانکاران نفتی مدعی‌اند که ایمنسازی انجام شده، اما فعالان محیط زیست حرف دیگه‌ای دارند. به گفته ایمان ابراهیمی، حفاظتگر پرندگان، تعهدات شرکت‌ها کلی و ناکارآمد بوده. خطوط برق هوایی، جاده‌های ناایمن و عبور ماشین‌ها با سرعت بالا جان پرندگان رو می‌گیره. پیشنهادهایی مثل استفاده از کابل‌های غلاف‌دار یا سیستم‌های هشدار دهنده هنوز عملی نشدن. ما نمیتونیم به پرنده بگیم شب پرواز نکن. مدحجی با کنایه میگه باید روش‌ها رو تغییر بدیم. با افزایش چاه‌های نفت خطر هم بیشتر میشه. فعالان خواستار اقدام همه‌جانبه هستن، از قوه قضاییه تا فرمانداری. اما تا زمانی که توجیه‌هایی مثل میدان مشترک نفتی اولویت پیدا کنن، پرندگان بیشتری خواهند مرد و تالاب بیش از پیش خالی خواهد شد. اگر واقعا پای منافع ملی در میانه، حفظ زیست بوم هم باید بخشی از اون باشه. زنان، طبیعت و نبرد برای آینده پایدار. در دو سوی دنیا زنانی هستند که آینده بشر را در بازگشت به طبیعت و تکیه بر انرژی‌های پاک می‌بینند. در کولومبیا زنان بومی جنگل‌های آمازون آیین‌های اجدادی را زنده نگه می‌دارند تا از طبیعت محافظت کنند، و در اوکراین زنی دیگر در میانه ویرانی‌های جنگ زیرساخت‌های کشورش را با انرژی خورشیدی بازسازی می‌کند. در دل جنگل پوتوماجو، ساندرا کسوی و ماریا دلورس، زنان قوم اینکا، در مراسمی باستانی شرکت می‌کنند. آینی که یادآور پیوند ناگسستنی انسان و زمینه. این کاها که تنها 6% از جمعیت جهان رو تشکیل میدن، بیش از 80% تنوع زیستی زمین رو حفظ میکنن. اونا قرنهاست با باور به روحمندی طبیعت و دانش بومی جنگل‌ها رو زنده نگه داشتن. به گفته کسوی، حالا غیر بومیان هم به یادگیری از این سبک زندگی علاقه‌مند شدن. سبکی که بر پایه احترام متقابل انسان و زمین استواره. در اوکراین، یولیانا آنیچوک، مدیر بنیاد قانون انرژی، با تجهیز مدارس و بیمارستان‌ها به سیستم‌های خورشیدی راهی برای بقا در شرایط جنگی پیدا کرده. او باور داره تمرکز زدایی انرژی کلید تاب‌آوری اوکراین در برابر حملات. آنیچوک همچنین تلاش میکنه زنان بیشتری رو وارد این حوزه کنه و فرهنگ مصرف آگاهانه رو در کشورش گسترش بده. از جنگل‌های گرمسیری آمازون تا بیمارستان‌های یخ‌زده اوکراین، زنانی هستند که زمین رو نه فقط خانه خود، که موجودی زنده و شایسته احترام می‌بینند. 300 سال ایستادگی پشت دیوار سکوت. در دل بندرعباس، شهری که به دستور شاه عباس صفوی ساخته شد، تنها یک یادگار از اون دوران باقی مونده. عمارتی که تاریخ 300 سالش با غبار فراموشی پوشیده شده. کلاه فرنگی نه یک شخص، نه یک لقب، بلکه بناییه که از روزگار صفویان تا عصر حاضر شاهد رویدادهای بزرگی در این بندر مهم خلیج فارس بوده. از حضور هلندی‌ها و انگلیسی‌ها گرفته تا شلیک توپ شادی نادرشاه، عمارت کلاه فرنگی روزگاری مرکز حکومت، دارالحکومه و حتی اداره گمرک بندرعباس بود. به گفته نیما صفا، پژوهشگر تاریخ خلیج فارس، این بنا دروازه ورود به تاریخ بندرعباسه. در نمایشگاهی که این روزها در کاخ گلستان برپاست، اسناد و نقاشی‌هایی از حضور کمپانی هند شرقی هلند در این عمارت و روایت‌هایی از پناه مردم در زمان حمله افغان‌ها به نمایش درآمدند. این بنای ثبت ملی شده از دهه 60 در اختیار حوزه علمیه قرار گرفت و امروز در پشت دیوارهای بلند با کاشی و آجرنما پوشیده شده، تا جایی که بسیاری از شهروندان گمان می‌کنند تخریب شده. عمارت کلاه‌فرنگی هنوز پابرجاست، اما فراموش شده و در آستانه ویرانی. نه امکان بازدید عمومی داره، نه نگهداری مناسبی از اون میشه. نیما صفا میگه حتی پژوهشگران خارجی مثل ویلیم فلور نیز اجازه ورود به این بنا رو نداشتن. در هفته میراث فرهنگی این پرسش پیش روی ماست: آیا باید تنها بنای صفوی بندرعباس در سکوت و بی‌توجهی از دست بره؟ شاید هنوز برای نجات این عمارت دیر نشده باشه. نسخه کامل گزارش هایی که روایت کردم در وبسایت پیام ما .ir در دسترسه. شما میتونید پیام ما رو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.